به این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به وعده های رئیس جمهور در مراسم تحلیف. ضرورت برخورد با ناامنی های ایجاد شده توسط رژیم صهیونیستی در منطقه. پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه فناوری هسته‌ای اولویت‌های کابینه دولت 13 و مهمترین شاخص‌ها در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رد ادعاهای انگلیس علیه ایران درباره کشتی صهیونیستی در دریای عمان خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو ساعت 19:03 است. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا ساعت حدود 20. ساعت 19:03 را خدمتتون اعلام میکنم. از شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در پرونده هفته که روز گذشته در این برنامه و در روزهای آتی هم بهش خواهیم پرداخت، در خصوص وعده های رئیس جمهور در روز مراسم تحلیف می‌خوایم صحبت بکنیم. امروز در خصوص موضوع مقاومت‌سازی اقتصاد در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر ساسان شاه‌فیصی اقتصاددان در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سپاسگزارم. به نام خدا، من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم حضور جناب آقای اکبری و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شاه‌فیصی، یکی از بحثایی که حالا هم در فضای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و هم در به هر حال صحبت‌های آقای رئیس جمهور در مراسم تنفیذ و تحلیف مورد توجه قرار گرفت، موضوع مقاومت‌سازی اقتصاد هست در مقابل تکانه هایی که به حال مخاطرات اون برای مردم بسیار نگران کننده هست، به ویژه الان که به حال مردم با چالش های بسیاری در حوزه تامین معیشت مواجه هستند. آقای دکتر شاه ویسی، الان واقعا آقای رئیسی و کابینه آتی ایشون چه ابزارهایی در اختیار دارن که بتونن این مقاوم سازی اقتصاد رو به گونه انجام بدن که مردم حداقل در ماهای پیش رو در برخی عرصه ها شاهد ایجاد ثبات و آرامش در بازار باشن و به هر حال بخشی از وعده های آقای رئیس جمهور تحقق عینی پیدا کنه؟
خب تشکر میکنم. استهزار دارید، مؤلفه‌های مختلفی هستش که قابلیت‌های اقتصاد قوی و مستقل رو میتونه با خودش همراه کنه. ما در کنار اینکه باید یک اقتصاد پویا داشته باشیم، در کنار اینکه بایستی که عدالت اقتصادی رو بتونیم پیاده سازی بکنیم، در کنار اینکه یک شعار بزرگ و بلندی مثل استقلال اقتصادی رو مطرح میکنیم، اما ضرورت داره رویکردهای مبتنی بر این قابلیت‌ها در اقتصاد اون شکل پذیری پیدا کرده باشه. ده. اگر ما در شاخص‌های کلان اصرار داریم بگیم که یک اقتصاد پویا، یک اقتصاد با رشد، یک اقتصاد بهره‌ور، یک اقتصادی که میتونه پیچیدگی‌های تنوع اقتصادی رو با خودش همراه بکنه، در این حال میتونه ظرف اقتصاد بازارهای هدفش رو درست شناسایی می‌کنه، ظرفیت های اثرگذار رو تعریف میکنه، میتونه ثبات بخشی رو در اقتصادش مبتنی بر کارکردهای اقتصاد صادراتگرا، اینها یک روی کرده. پس اگر ما اصرار داریم که اقتصادمون تاب‌آور باشه، اقتصادمون مقاوم باشه، یک روی کرده مؤثرش پویایی در اقتصاد هستش. اگر اصرار داریم و مطرح میکنیم میگیم اقتصاد مقاوم، اقتصاد مقاوم اقتصادی هستش که مردم اون رو میپذیرن، همراهی میکنن، ظرفیت هاش رو تعریف میکنن، یعنی اقتصادی باید باشه که مبتنی بر عدالت باشه. سختی ها مال یک طبقه نباشه، فرصت ها مال یک طبقه، قابلیت ها و شیرینی های اقتصاد مال یک عده معدود نباشه، تلخی ها، ناکامی ها، دلسردی ها، دلخوری ها مال یک طبقه خیلی بزرگ. و وقتی هم درباره عدالت اقتصادی صحبت میکنیم و مردم اصرار دارن اقتصادی رو ما میپذیریم پویاییش برای ما محقق میشه که مبتنی بر عدالت باشه، و این عدالت میتونه در توزیع درآمد باشه، میتونه در شاخصهای کلان اقتصادی باشه، میتونه مثلا عدالت بین نسلی قلمداد بشه، حتی عدالت آموزشی. استهزار دارید، الان دیگه چند وقت دیگه دوباره قراره زنگ مهر به صدا در بیاد، آیا ما هنوز مثلا بایستی که بریم یه عده هستن که در مثلا چادرهای کپری مثلا کلاس برگزار میکنن؟ آیا مثلا کلاس هایی هستن که استانداردهای حداقل آموزشی رو مثلا ندارن و از این دست؟ به نظرم میرسه در کنار اینها هستش که ما میایم یک سری از عوامل واسطه‌ای در اقتصاد که ما ازش به عنوان مناسبات مدیریتی یاد میکنیم بایستی که اصلاح شده باشه. به اصطلاح ما وقتی که صحبت میکنیم میگیم هزینه های زاید اقتصاد رو چرا باید مردم پرداخت کنن؟ استعداد دارید آقای عسکری، امسال ما بودجه‌مون از یک کتری بودجه مزمن برخوردار شده، قریب 450 هزار میلیارد هستش. آیا تشکیلات گسترده دولتی، موازیکاری های دستگاه های دولتی، تدارکات دولتی که غیر لازم هستش، پرداخت های نامناسب، دکوراسیون ها، اومد و رفت ها، سفرهای دولتی ها، قراردادهای مختلف، املاکی که اینها با خودشون میان و میبرن، همه اینها رو ما کنار هم دیگه قرار میدیم، آیا اینها مبتنی بر اولویت های اقتصادیه؟ نگاه های حزبی مسائل اقتصادی داشتن، عدم درک درست از شرایط، ضعف های ساختاری، نداشتن نگاه علمی توی اقتصاد، فشارهای سیاسی که از نوبت گرفتن و تقسیم غنایم و مسئولیت ها و پست ها شروع میشه تا یواش یواش میرسه به منفعت ها و تولید ثروت هایی که بخش بزرگی از زیرساخت های ناهمگون اقتصاد رانتی رو شکل میده، و نهایتا هم ضعف های نهادی و فقدان نظارت عمومی. اینها رو از چه جهت عرض میکنم؟ وقتی که ما درباره یک اقتصاد مقاوم که میتونه مبتنی بر همراهی و حمایت مردم تاب‌آوری خودش رو پیدا کنه، یک سری از شاخص ها هست که ما اصرار داریم بگیم اقتصاد ایران بایستی یه جوری حرکت بکنه که در مواجهه با تلاطم‌ها، تکانه‌ها، تحریم‌ها و فشارهای بیرونی و حتی پرفشارهای روابط اقتصاد بین الملل مثل مثلا جنگ تجاری امریکا با چین از حداقل به اصطلاح آسیب‌ها برخوردار باشه.
بله.
اما آیا منظور ما صرفاً همینه؟ یعنی اگر ما اومدیم مثلا واردات و صادرات رو قطع کردیم، اون رو فریز کردیم، مسئله ما حل میشه؟ خیر.
بخش بزرگی از تاب‌آوری اقتصادی برمیگرده به نحوه مدیریت و مهندسی اقتصاد ملی توسط دولت مردان. اگر من فرصت داشته باشم به یک بخش دیگه هم
بله دو دقیقه بکنم. فرصت داریم آقای دکتر.
خواهش میکنم. ما یه بحثی رو داریم میگیم نگاه به خارج. افلت کردن از ظرفیت‌های اقتصادی، از دست دادن فرصت‌ها، مدیریتی که ما اصرار داریم بگیم مدیریت جهادی، مدیریت از خود گذشته، مدیریت فعال، مدیریت ایثارگر، مدیریت که کنشش نسبت به نیازهای مردم بالا باشه، اعتماد و اعتماد داشتن به نیروی خودی و عدم امید داشتن و باور نیروی دشمن، در کنار اون بزرگ دیدن آثار تحریم ها. اتفاقاتی رو ما امسال متاسفانه هنوز در به اصطلاح پاندمی به سر میبریم و پرفشاری کرونا هستش، اما ما همون کشوری هستیم که در کمتر از یک سال رسیدیم به 4 نوع واکسن، همون کشوری هستیم که در روز اول حتی لوازم اولیه بهداشت نیروهای درمانیمون رو نداشتیم و امروز حتی تونستیم در اندازه یکی از صادرکنندگان قرار بگیریم. پس اینها رو در کنار هم دیگه قرار دادن، ما ازش به عنوان مناسبت‌های مدیریتی یاد می‌کنیم که می‌تونه مناسبت‌های مدیریتی در کنار مناسبت‌های نهادی مثل نظام مالیاتی، مثل اقتصاد غیر رسمی و زیربخش هایی که هر کدومشون میتونه لخصنه به یک اقتصاد قدرتمند بزنه، نهایتا اون باور عمومی رو در پویایی اقتصاد میتونه به وجود بیاره و قطعا و الزامن به نظرم میرسه مشخصا دولت 13 در کنار شعارهایی که برای ارتقای سهم رفاه و تولید ثروت و توزیع مناسب اون برای مردم مطرح کرده، بخش بزرگی از اصلاحات و تحول خواهی در حوزه مدیریت، در حوزه نهاد و در حوزه ساختار رو برای ایجاد یک اقتصاد پویا، قدرتمند و عادل رو بایستی که برقرار بکنه، تا اون وقت ما به راحتی بتونیم بگیم بله این اقتصاد امروز در زیر بخش‌ها، در زیر ساخت‌ها و در ارتباط با مردم تونسته یک اقتصاد مبتنی بر مردم پایه رو شکل بده که خروجی اون تاب‌آوری، مقاومت‌سازی و پویایی برای یک اقتصاد مؤثر و قدرتمند هست.
بله، من یه صحبتی رو دیدم، حالا یه دردیش 2 دقیقه هم حالا از دوستانون وقت بگیریم. صحبت‌های آقای رئیس جمهور رو دیدم که اشاره کرد قبل از فصل سرما واکسیناسیون عمومی در کشور به اتمام خواهد رسید. این نشون میده که رویکرد آقای رئیسی این هستش که به هر حال کشور از این فضای روانی ناشی از موضوع کرونا خارج بشه. به نظر من آقای دکتر خیلی کمک می‌کنه، یعنی اگر واقعا ما بخش عمده ای از توان کشور رو بذاریم برای واکسیناسیون، حالا مبتنی بر تولید داخلی یا واردات، هم کسب و کارها راه میفته، هم بالاخره مردم میتونن وارد عرصه‌های بیشتری در بخش‌های اقتصادی بشن. الان خیلی از مراکز اقامتی ما دچار مشکل هستن، مشتری ندارن، خیلی از مراکز خرید با محدودیت‌های تردد و ورود مواجه هستن، و از اون طرف هم یه فضای روانی بر خانواده‌ها و کل جامعه حاکم هستش که واقعاً به تأثیرات گسترده منفی هم روی اقتصاد گذاشته. من به نظرم این رویکرد که آقای رئیسی امروز ازش صحبت کردن خیلی میتونه کمک بکنه آقای دکتر به حوزه اقتصاد.
آقای عسکری، آخر زمان هستش ولی من اون مقداری که بتونم سریع عرض کنم، ما بیش از 100 مسئله مهم با عمق راهبرد داریم که به عنوان مسائل مورد انتظار مردم در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی هستش. به نظر میرسه مهمترین مطالبه‌ای که به عنوان مسئله اول، اولویت اول مطمع نظر آیت الله رئیسی قرار گرفته، مسئله سلامت و مسئله درمان و حالا حاشیه‌های پیرامون این مسئله است به عنوان یک دغدغه اساسی. این که ایشون ظرف 1 هفته اجمالاً و اصراراً از تمام نیروهایی که در ستاد ملی مبارزه با کووید و کرونا هستن خواستن که یک تحول جهشی در مدیریت عمومی و به هنگام مقابله با این ویروس شکل بگیره، به نظر میرسه بخشی از اون قابلیتمند کردن، شناسایی کردن و به میدان آوردن و اصطلاحی که ایشون مطرح کردن و من هم به عنوان یک کارشناس به شدت اون رو پذیرفتم، این که به خط کردن نیروها و عواملی که میتونن مؤثر باشن در تحریک و تحول آفرینی شکل پذیری خاصیت و قواره دولت در مناسبات مختلف از جمله مسئله سلامت مردم، خب قطعا مسئله بعدی و اولویت بعدی هم حتما از نظر مردم مسئله معیشت خواهد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما جناب شاه‌ویسی عزیز. با جناب علی خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
من هم تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم از شما. از آن شنونده در پرونده هفته نگاهی داشتیم به وعده های آقای رئیس جمهور در مراسم تحلیف. آقای دکتر ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان در این بخش با ما همراه. ساعت 19:16 است. از آن شنونده دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم بشنوید.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع ضرورت برخورد قاطع با رژیم صهیونیستی به دلیل تلاش این رژیم برای ایجاد ناامنی در منطقه با تکیه بر جنگ روانی و در واقع سیاست‌های ماجراجویانه. آقای مهدی عزیزی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستند. جناب عزیزی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای عزیزی. یه نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های روز گذشته شیخ حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، بعد هم بپردازیم به موضوعات دیگری که حالا در قالب پرسش در خدمتتون خواهیم بود.
خدمت رو عرض میکنم. خب تحولاتی در سرزمین‌های اشغالی در مرزهای با لبنان و فلسطین اتفاق افتاد که به هر حال نشان می‌دهد که یک فصل جدید و یک معادل جدیدی ایجاد شده. در کنار اون باید تحولات داخل لبنان هم نگاه بکنیم. به موازات آنچه که اتفاق می‌افته در داخل لبنان، رژیم صهیونیستی و جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد یک خلأ سیاسی و بی‌دولتی و به دنبال اون بهره‌برداری از هر گونه اتفاقی، حتی مانند اتفاق و رویدادی مانند انفجار بندر بیروت که چند روز پیش سالگردش هم بود، به دنبال این موضوع هستن تا زمینه رو برای خلأ سلاح حزب الله فراهم کنن. تمامی اون چه که در داخل لبنان اتفاق میفته از ترور رفیق خلیل در سال 2005 تا انفجار بندر بیروت و هر گونه اتفاق داخلی و آنچه که در منطقه خلده اتفاق افتاد و حمله به مراسمی که به هر حال برخی از اعضای حزب الله و شهادت آقای شبلی یکی از اعضای حزب الله اتفاق افتاد، برای این هستش که اونها تلاش میکنن سلاح حزب الله رو از سمت رژیم صهیونیستی به مسائل داخلی بکشونن و حزب الله رو وارد درگیری بکنن.
بله.
خب اتفاق این سخنرانی که خب حالا باید بهش اشاره بکنیم در سالگرد جنگ 33 روزه که به جنگ تموز یا وعده صادق هم معروف هست، اون چی که بیشتر تاکید شد در صحبت‌های سید حسن نصرالله و متفاوت تر بود با سال‌های گذشته و سالگردهای گذشته، این بود که یک ترکیب بین مقاومت لبنان و حزب الله بیش از گذشته و مقاومت در فلسطین ایجاد شد. در واکنش که حزب الله به رژیم صهیونیستی نشون داد، واکنش گروه‌های فلسطینی رو دیدیم. در صحبت‌های سید حسن هم همین نکته اشاره میشه که به هر حال هم باید دستاوردهای مقاومت در 33 روزه باید به هر حال اون رو حفظ کرد همین که مقاومت با جنگ سلسله وارد یک مرحله جدیدی شد. خب اشارهای مختلفی داشتن به حال اینکه هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی با واکنش متناسب و مناسب در زمان خودش مواجه خواهد شد. اینکه تاکید دبیرکل حزب الله لبنان برای اینکه دشمن اشتباه محاسباتی نکنه نکات مهمیه. یعنی اشتباه محاسباتی یعنی چی؟ دقیقاً اشاره سید حسن به این بود که در داخل فشار به افکار عمومی برای اینکه بخواد یک دودستگی در لبنان در مورد مقاومت ایجاد بکنه روی این حساب نکنه. اینا اشتباهات محاسباتی که رژیم صهیونیستی در داخل داره روی اون حساب میکنه و این هشدار رو داد که مانند خطاهای راهبردی و اشتباهات محاسباتی گذشته وارد این موضوع نشه. نکته مهمتر که گفتم خدمتتون
بله
سالگرد انفجار بیروت بود. خب جناب آقای عسکری خیلی ها تلاش کردن، خیلی ها که میگم البته جریان ها نه افکار عمومی لبنان، این انفجار بیروت از همون آغاز قبل از اینکه تحقیقات انجام بشه اتفاق بیفته از فرانسوی آقای مکرون گرفته بهره برداری سیاسیشون جریان های مخالف مقاومت که این روی به گونه ای حزب الله و مقاومت رو متهم بکنن بهره برداری بکنن. این یکی از نکاتی بود که سید حسن هم به اون اشاره کردن که به هر حال این نکته ای که مطرح شد، خب میدونید اون موقع حزب الله رو متهم کردن که چون نیترات در اونجا بوده و منتقل کرده، این دقیقا مورد اشاره تبریک الله حزب الله هم قرار گرفته از سخنانیشون که هیچ سندی هم ارائه ندادن. این نکات مهمترین نکاتی بود و مهمترینش که بروزتر بود کشتار خلده بود که میدونید یه اتفاق افتاد، یک تیراندازی بود که به حالی که اعضای حزب الله شهادت میرسه. اینها تلاش کردن در این خلده حزب الله رو وارد معرکه بکنن که حزب الله با یک درایتی بسیار خود دقیقاً صحبت های سید حسن این هستش که من شخصا از نزدیک و به صورت روزانه پیگیری می‌کردم و یکی از درایت‌های همیشگی حزب الله بود که این موضوع رو وارد نشد و سپرد به مراجع قضایی و ارتش لبنان.
بله.
و مهمترین نکات نکاتی بود که خدمت رو عرض کردم.
فهمیدید؟ بله.
بله.
جناب عزیزی، یکی از بحثایی که حالا الان مطرح میشه این هستش که به هر حال رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های گذشته در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به سمت ایجاد جنگ روانی و در واقع اتخاذ رویکردهای ماجراجویانه در منطقه دست زده. خب این گمانه وجود داره که همین حمله به کشتی نفتی رژیم صهیونیستی در دریای عمان مدارک و شواهدی وجود داره که خود این رژیم در این حادثه دست داشته، صرفا به جهت اینکه بتونه از این فضا برای اعمال فشار بر ایران استفاده بکنه. حتی موضوع تا شورای امنیت سازمان ملل هم کشیده میشه، در اونجا مطرح میشه. ما موضع برخی کشورهای اروپایی رو علیه ایران داریم و فضایی که به حال مقامات صهیونیستی تلاش میکنن که از این بستر فضایی رو ایجاد بکنن به نوعی برای خودشون یه نوع اجماع ایجاد کنن علیه ایران. یه بحثی که الان مطرح هست این هستش که بشود یه نوع برخورد مؤثری کرد، یک واکنش مؤثری رو نشون داد در قبال این نوع ماجراجوهای رژیم صهیونیستی در منطقه که به نظرم جریان مقاومت و جبهه مقاومت که فراتر از یک مرز و یک کشور تعریف میشه میتونه در این رهگذر تاثیرگذار باشه. قطعا
همینه، نکته خیلی خوب رو اشاره کردین. اجازه بدید من یک دقیقه در مورد خود این موضوع که موضوع مهمی است که کشتی هایی که به هر حال سناریویی که خود اسرائیلی ها به راه انداختن. ببینید در آقای اصخایی میکنم در یک مورد نخست وزیر رژیم صهیونیستی مایر مطرح میکنه یک کشتی اتباع مهاجرت معکوس یهودی. در اوایل تاثیر رژیم صهیونیستی یک کشتی که یهودیان و صهیونیست‌های ساکن رژیم سرزمین اشغالی رو به حال به خاطر مهاجرت معکوس داشت منتقل می‌کرد به کشورهای دیگه توسط موساد منفجر شد. من می‌خوام عرض کنم این یک شباهتی رو با این اتفاقی که در خلیج فارس و دریای عمان افتاد، یعنی اسرائیلی‌ها منسوب سابقاً این در خاطرات خودشون و اسناد موساد هست که خود موساد این کشتی رو منفجر کرد که هم فلسطینی ها رو متهم بکنه و همین که به هر حال یک اجماع جهانی رو علیه فلسطینی ها به دست بیاره و هم که مانع از مهاجرت صهیونیست ها بشه که از سرزمین اشغالی برن. این در هم خاطرات نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح شده و هم در اسناد موساد است. بنابراین این سابقه تاریخی رو رژیم صهیونیستی داره در این موارد. هدف عمدهش اینه که یک بخش از چالش مصرف داخلی، بخش چالش های مهمی که در داخل داره، جامعه، ساختار سیاسی شکننده و مهمترین نکته که اسرائیل ها با هماهنگی آمریکایی دنبال کردن در موضوع تحولات اخیر این کشتی ها و این سناریو، آمدن دولت جدید در ایران بود. یعنی به گونه‌ای به هر حال هم تلاش کردن که اینو تحت تاثیر قرار بدن و یک اجماع جهانی رو علیه ایران ایجاد بکنن. این خودش این نکته مهمیه با توجه به شرایطی که برها در منطقه حاکم هست. اسرائیلی ها یه تلاشی رو انجام دادن فشار به ایران بیارن، یک فضای تهدید انگاری علیه ایران و یه اجماع سازی جدیتر نیاز داشتن که این رو اتفاق رو شک بدن. حالا اهداف اقتصادی که حالا اینجا جای اشاره نیست اون هم داشتن که ممانعت بکنن، برامن با یک سناریوی ساختگی به میدون اومدن. این یه نکته. این که حزب الله در این به عنوان یک معادل جدید داره رفتار میکنه، هم حزب الله هم گروه های فلسطینی، جهاد اسلامی، جنبش حماس، جبهه خلق، جبهه آزاد، تمام گروه های فلسطینی که امروز به یک همتکمیلی در کل جغرافیای فلسطین رسیدن. یعنی چی؟ یعنی قبلا اگر در غزه مقاومت فلسطین بود، امروز در کرانه باختری 1948 در مناطق قدس اشغالی، در خود سرزمین های اشغالی، مقاومت یک همتکمیلی پیدا کرده. پس این یک معادل جدیده و رژیم صهیونیست هم جدی گرفته. این دقیقا یک بازدارندگی موثر ایجاد کرده در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی. خب یکی از دلایلی که حملات راکتی حزب الله به رژیم صهیونیستی، نقض حریم هوایی لبنان و اقدامات متکرری که انجام داده، حزب الله اعلام کرد که واکنش سختی رو نشان خواهد داد و ادامه هم میده به این روش. این یک معادله جدید رژیم صهیونیستی هم این رو میداند. با حالا ممکنه پرسش مطرح بشه با وجود اینکه این معادله رو میدونه چرا اقدام به چنین رفتارهایی میکنه؟ یک بخشش ناگزیر هست برای داخل. داخل رژیم صهیونیستی بسیار متزلزله. یعنی الان اعتماد به نفسی که در اثر تجهیزات گنبد آهنین، تجهیزات ارتش جامعه صهیونیستی گرفته، اون دیگه وجود نداره به دلیل شکست‌های پدرپی که داره میخوره. بنابراین رژیم صهیونیستی به یک پیروزی نظامی ولا مقطعی ولا با کشتار غیر نظامیان همواره نیاز داره. این یک معادله جدید شکل گرفته و این بسیار بازدارنده است. از مرحله دفاع رسیده به بازدارندگی موثر و حتی مرحله تهاجم. بنابراین رژیم صهیونیستی قطعا در معادلات آینده خودش، در رفتار خودش، روی کرده تمامی روی کرده خودش، این موضوع رو در نظر گرفته و میگیره، ولی ناگزیر هست به برخی رفتاری که هم آمریکایی‌ها با آمریکایی‌ها هماهنگه، همین که در عرصه داخلی ناچار هست از این موضوعات استفاده بکنه.
بله، خیلی متشکرم جناب عزیزی به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به صحبت‌های شب گذشته سید حسن نصرالله، دبیرکل جنبش حزب الله لبنان و سیاست‌های ماجراجویانه رژیم صهیونیستی. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه، در این بخش با ما همراه بودن. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، خیلی متشکریم از اینکه این شبکه رادیویی و برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 19:29 دقیقه است.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص موضوع کابینه دولت 13 هم می‌خوایم صحبت بکنیم و مهمترین شاخص‌هایی که در بررسی کابینه باید در مجلس مورد توجه قرار بگیره. آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما